می دانید که نقاط مختلف دچار سیل هست در داخل افغانستان و این سیل مشکلاتی را هم برای مردم ایجاد کرده، اما علی‌رغم این مسئله خب خشکسالی که ما در داخل افغانستان شاهدش بودیم آسیب‌های جدی را به خصوصا کشاورزان زده و مشکلاتی را برای اینا ایجاد کرده. در تنگناهای اقتصادی که در داخل افغانستان داریم این موضوع خودش میتونه که مشکل آفرین باشه به صورت جدی. در جنوب افغانستان در حوزه قندهار خب ما مشکلاتی را در ارتباط با بحث خشکسالی داریم که به کشاورزان آسیب زده. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد در قندهار. در همین ارتباط میخواییم که جزئیاتی را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
بله تشکر، سلام به شما و شنوندگان برنامه، وقتان بخیر. دقیقاً خوشسالی جاری در افغانستان باشندگان این کشور را به شدت متاثر کردند و روز به روز خصوصاً بخش باغداری و زراعت را به شدت بیشتر متاثر می‌سازد و بزرگترین وسیله یا امرار معاش اکثریت مردم افغانستان خصوصاً در شرایط فعلی همین زراعت یا باغداری می‌باشد. و ولایت ورده در غرب کابل پایتخت افغانستان و قندهار در جنوب افغانستان دو ولایتی است که شهرت خاص در باغداری دارد. ولایت وردک در سیب مشهور و قندهار آنار و انگور مشهور دارد. هر دو ولایت باغهایش از خشکسالی جاری به شدت متاثر شده است. بر اساس گزارش ها تغییرات اقلیمی افغانستان را مشکلات بسیار جدی روبرو کرده و احتمال این موجود است که مشکلات مردم هم بیشتر از این شود. برخی از باشندگان در ولایت وردک در جنوب شرق افغانستان میگویند که بزرگترین عاید این مردم از نگاه باغداری از سیب مشهور این ولایت بود که چی به سطح افغانستان، منطقه و حتی به مارکت های بین المللی سیب ها صادر می شود. اما امسال خوشسالی سیب مشهور وردگ را و باغ های آن را به شدت متاثر کرده. اکثریت باغ ها خوش شده و باغ هایی که هم باقی مانده بسیار بسختی توسط آب های زیر زمین و توسط انرژی برق آفتابی و یا هم برخی دیزل آب را از عمق بسیار زیاد زمین استخراج می شود و این باغ ها توسط آن آبیاری می شود که بله. هم برای مردم به یک دردسر جدی از نگاه کار و اینکه آبیاری می شود، هم از نگاه اقتصادی چون به دست آوردن انرژی برای کشیدن آب هم یک دردسر در شرایط افغانستان هستند. بله. و به گفته باشندگان ولایت وردک باید حکومت هم همراه آنان در این زمینه کمک کند. بر اساس گزارش های از این ولایت حاصلات میوه در مجموع این ولایت و گفته باشندگان و مقامات ریاست زراعت وردک 40% کاهش پیدا کرده است. ولی چیزی از دست حکومت هم در این زمینه کمک های خاص مساعد نیست، چون حکومت سرپرست طالبان خودش هم در یک مزخه و مشکلات بسیار جدی اقتصادی هستند که کمک ها با این گسترش و وسعت باند مشکلات که بسیار وسیع است این موجش و حکومت هم رسیدگی به تمام افغانستان آسیب پذیر از خوشحالی کرده نمیتواند. مردم و حکومت همه در حالت دست به دعا به سوی آسمان هستند که چاره جویی شود. در غیر آن در شرایط فعلی برای مبارزه یا رای حل و یا اینکه کمک با قربانیان به یک دردسر جدی تبدیل شده است. خشم طبیعت در افغانستان هم در این اواخر به شکل بی پیشینه زیاد شده است، از زلزله ها گرفته تا آتش سوزی ها در جنگلات، سیل ها، باران های زیاد و در یک موقع که اصلا به جای اینکه خیر به سیستم آبیاری و یا زراعت و باغداری برسد، به جای آن باغ ها و زمین ها زیر مخروبه ها و زیر لایه ها و خاک سیلاب ها شدند. پس به نظر می رسد که بعد از این مشکلات و مشکلات قبلی که افغانستان در یک محاصره اقتصادی و یک مشکل یا پیچیدگی یا مشکلات سیاسی عمیق به سر می برد، این مشکلات هم با آن مشکلات ابزوده است و شاید هم در ماهای آینده مضیقه زندگی یا حلقه زندگی بر مردم افغانستان هنوز هم تنگتر شود. و یک گزارش تازه نهادهای بین المللی است که تقریبا نزدیک به 20 میلیون افغان در حال حاضر بر اساس این گزارش ها در ناامنی غذایی به سر می برد، با یک مشکل جدی روبرو هستند. حتی گزارش های در قندهار هم دست به دست می شود که به تازگی باغ های انار
قندهار هم با خشکی، با این که خشک می شود، با این مشکل روبرو هستند و این هم یک بحث طولانی هستند که انشاءالله در مورد این که خوشسالی با باغهای انار قندهار چی کرده است و خصوصا با این بودش که انار یک میوه هستند که درخت آن برای ده ها سال نیاز دارند که به یک حالت ثمر دادن یا میوه دادن برسد و زحمات چندین دهه مردم قندهار در مورد باغداری تقریبا با خطر روبرو هستند. تعداد باغها خوش شده است و تعداد هم بسیار به سختی آبیاری می شود و انشاءالله در مورد این مشکل مردم و باغداران انار قندهار در یک برنامه دیگر خواهیم پرداخت
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. ما شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید، شما بخیر باشید. خدا همراه،
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در حوزه جنوب افغانستان در ارتباط با آسیب هایی که خشکسالی و زراعت و باغداری در داخل افغانستان زده. فرصت خیلی کم هست، یک خبر خیلی کوتاه بخونم که بر اساس گزارش کمیسیون ارتباط با شخصیت های افغان، احمد راشد توتاخیل از ترکیه به افغانستان بازگشت. طالبان اعلام کرده که تاکنون چهره های مهمی از جمله چندین وزیر دولت گذشته، رئیس برشنا، چهره های جنجالی مثل نظام الدین قیصری و شاه حسین مرتضوی به افغانستان بازگشتند. خب آرام آرام داریم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک که شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر داخلی دولت موقت طالبان تصریح کرد القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت موقت طالبان در مصاحبه با یک شبکه هندی گفت القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد و افغانستان هم تهدیدی برای جهان نخواهد بود. با اینکه وزیر خارجه آمریکا گفته بود که دولت طالبان با پناه دادن به رهبر القاعده توافقنامه دوحه را نقض کرده، اما سراج الدین حقانی میگوید حکومت طالبان همچنان به این توافقنامه پایبند است و هیچ کشوری از سوی افغانستان تهدید نخواهد شد. حمله پهپادی روز یکشنبه آمریکا به کابل و کشته شدن احتمالی ایمن الزواهری رهبر القاعده در این حمله سرخط خبرهای رسانه‌های جهان قرار گرفته است. این در حالی است که شبکه خبری الجزیره امروز برای نخستین بار با نقل از یک مقام دولت طالبان کشته شدن ایمن الزواهری را تایید کرده است. نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان میگوید قتل الزواهری در حمله پهپادی آمریکا در کابل تردیدهای قبلی را درباره ادعاهای طالبان مبنی بر قطع رابطه با القاعده تقویت می‌کند. توماس نیکلسون نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان روز چهارشنبه 12 اسد در توییت‌های گفته است که قتل الزواهری در حمله پهپادی آمریکا در کابل تردیدهای قبلی را نسبت به ادعاهای مطرح شده از سوی طالبان مبنی بر قطع رابطه با القاعده تقویت می‌کند. این مقام اروپایی با اشاره به نشست هفته گذشته در تاشکند و تأکید طالبان بر تعهد آنان به اینکه افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل نخواهد شد تصریح کرده است. آیا طالبان از اقدام علیه رهبر القاعده غافل و یا ناتوان بودند؟ در ادامه تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان، احمد راشد توتیاخیل رئیس عمومی زندان‌های افغانستان در حکومت پیشین هم به افغانستان بازگشت. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان امروز با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود از بازگشت احمد راشد توتیاخیل رئیس عمومی زندان‌ها در حکومت پیشین به افغانستان خبر داد. وسیق گفت توتیاخیل با تلاش‌های کمیسیون مذکور از ترکیه به کشور بازگشته است. این در حالی است که چند قبل ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید قربان ضمن اشاره به این مطلب که حکومت فعلی با هیچ کس دشمنی ندارد خطاب به مخالفان آنها را با بازگشت به زندگی زیر چتر نظام اسلامی دعوت کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان ایجاد خط آهن بین این کشور، افغانستان و پاکستان را با اهمیت دانست. ولادیمیر ناروف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان ضمن تاکید بر اهمیت اقتصادی خط آهن بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان گفت کشورش مصمم به آغاز این طرح است. ولادیمیر ناروف افزود کار ساخت پروژه خط آهن بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان باید به زودی آغاز شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از عزیمت هیئت مذاکره کننده ایران با وین برای ادامه مذاکرات و در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خبر داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت در چارچوب سیاست رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بر ریاست علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران عازم وین خواهد شد. با گفته کنعانی در این دور از گفتگوها که بر روال قبل با هماهنگ کنندگی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، در خصوص ایده های مطرح شده از سوی طرف‌ها، جمله ایده های ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران که هفته جاری با طرف مقابل ارائه شد، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. روسیه در دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT بر لزوم اجرای کامل برجام در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد. نمایندگی دائم روسیه در وین روز چهارشنبه در اشاعه توییت اعلام کرد برجام به دستاورد بی‌نظیر دیپلماسی چند جانبه با اثر بخشی و کارایی اثبات شده تبدیل شده است. هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. نمایندگی روسیه افزود روسیه به طور کامل به برجام متعهد می‌ماند و روی نگرش مسئولانه مشابه شرکا و کمک جامعه بین‌المللی حساب می‌کند. مسکو در ادامه اعلام کرد بدون راه اندازی مجدد برجام با تمام ظرفیت بعید است که سطح قبلی شفافیت برنامه هسته‌ای ایران، یعنی همان چیزی که توافق هسته‌ای برای آن انجام شد، محقق شود. رسانه‌های عراقی جزئیات ابتکار عمل سیاسی صدر اعظم پیشبرد امور این کشور را برای برون رفت از بحران کنونی عراق اعلام کردند. جزئیات طرح مصطفی الکاظمی صدر اعظم پیشبرد امور عراق که شامل برگزاری انتخابات زودهنگام و نشست اعضای چارچوب هماهنگی شیعی و جریان صدر بر سر یک میز می‌باشد اعلام شد. بر اساس اعلام رسانه‌های عراقی این طرح شامل انحلال پارلمان و توافق در مورد برگزاری انتخابات با عنوان راه حلی برای خروج از بحران فعلی و اجتناب از درگیری خیابانی می باشد. بر اساس اعلام این منابع این طرح در نشست اعضای چارچوب هماهنگی شیعی و ویژه از طرف حیدر العبادی، سید عمار حکیم و فالح الفیاض مطرح شده است. منابع عراقی اعلام کردند در راستای تدارکات مربوط به تامین امنیت زائران اربعین، هیئت امنیتی عراقی عالی رتبه از مرز خسروی بازدید به عمل آوردند. عبدالامیر الشمری معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک عراق به همراه عمر الوائلی رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، مدیر ستاد عملیات هشت شبی و معاون فرمانده نیروی زمینی اردوی عراق و شماری دیگر از فرماندهان امنیتی عراق امروز از گذرگاه مرزی المندزیه یا خسروی بازدید کردند. این بازدید در جهت اطلاع از اقدامات امنیتی در این گذرگاه برای استقبال از زائران اربعین حسینی علاوه بر آمادگی‌های امنیتی در دیاله انجام شد. بر اساس این گزارش، فرمانده ستاد عملیات دیاله، مدیر پلیس دیاله، فرمانده هشت شبی در دیاله و مدیر گذرگاه مرزی المنظریه از این هیئت استقبال کردند. تاجیکستان و شورای همکاری خلیج فارس تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه را سراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان و نایب فلوح الحجراف دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در شهر دوشنبه امضا کردند. طرفین در این دیدار مسائل مربوط به همکاری بین دوشنبه و شورای همکاری خلیج در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بررسی کردند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با تایوان اقدامی افسارگسیخته بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با افسارگسیخته توصیف کردن اقدام رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به تایوان گفت مقامات آمریکایی با طرح‌ریزی سفر پلوسی به تایوان سعی داشتند توجهات را از عملکرد خود در مسائل بین‌المللی از جمله اوکراین و همچنین مشکلات داخلی مانند تورم منحرف کنند. زاخاروا در ادامه اظهار داشت برای همه آشکار شده است که ایالات متحده برای هیچ یک از شرکای خود ارزش قائل نمی شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما، امیدوار هستیم که شاد و سرحال باشین. امروز هم با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بداخلاقی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. عزیزان همراه، در آیه‌های متعدد از قرآن کریم و اجتناب از تندخویی و خشونت نسبت به افراد مختلف سفارش شده است. دین اسلام همواره پیروان خود را به نرم‌خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فراخوانده و از درشتی و تندخویی باز داشته است. حلم و بردباری یکی از شاخصه‌های پیامبر گرامی اسلام بود که قرآن می‌فرماید همین نرم‌خویی، لطافت برخورد و گشاده رو بودن ایشان را عامل اساسی گرویدن مردم به او و دین مبین اسلام معرفی می کند. حجت الاسلام پناهیان.
یکی از اصحاب رسول گرامی اسلام مجروح شد، داره خون از دستش همینجوری میاد، بستن دستشو، همینجوری خون بازم داره میاد، داره از شریان ظاهرن دستش قطع شده بوده. من تو جبهه کسی رو دیدم شریان دستش قطع شد، به سادگی با این همه امکانات به شهادت رسید تا برسونن و تا هر کارش کردن شهید شد. خب این آقا از یاران رسول خدا بود. رسول گرامی اسلام اومد بالای سر، صدا زد خدا تو شاهد باش من ازش راضیم. امام جمعه شهر شما باید دنیا بریم، می حاضره بدونی برای شما بگه، برای من بگه، نه امام زمان، نه امیرالمومنین، رسول خدا، خدا تو شاهد باش من ازشون راضیم. بعد فرمود اگه جان داد منو خبر بکنید. خودش شروع کرد مناجات کردن، خدا اگه پیغمبر بازم جنگ داره منو شهید نکن، زنده بمونم به جنگم، اگه پیغمبر جنگ نداره منو شهیدم کن. میمرد شهید میشد. رسول خدا فرمود خبرم کنید. یه دفعه دیدن رسول خدا دامن کشان داره میاد، میدوه به سمت خیمه سعد. آه کجا؟ فرمود سعد من شهید شد. تشییع جنازه با شکوه رسول خدا خودش با دستای خودش سعد رو به خواسته بود. یه دفعه ناله رسول خدا بلند شد، سبحان الله الحمد لله اکبر. آه چی شد؟ بعدن یواشکی پرسیدم، فرمود قبر به سعد فشاری داد که اگه کسی غیر سعد بود نجات پیدا نمی کرد. آه چرا؟ تو خونه کمی و بدخلاق بود. باید پاک بشه بره در خونه خدا.
دوستان عزیز، مهمترین و اساسی ترین پیامد بداخلاقی برای خود شخص خودآزاری است. یک آزار آزار بدنی است و آزار دیگر روحی و روانی است که به وسیله بداخلاقی نصیب انسان می گردد و این به این جهت است که فرد بداخلاق به جای نشاط و شادی دچار غم و اندوه و ناراحتی می گردد، چون این شخص غم پایدار و فراوان در درون دارد. بداخلاقی زهر کشنده از هر پلیدی و رسوا کننده و از رذیلت‌های آشکار است. بدخلقی انسان را از جوار رحمت پروردگار دور می‌سازد. صاحب اخلاق بد خودش را در زمره پیروان شیطان قرار می‌دهد، زیرا بداخلاقی طیف وسیع از گناهان را شامل می‌شود. افرادی که تندخو هستند معمولاً در محیط‌های قرار داشتند که با محیط زندگی خیش سازگاری نداشتند و به خاطر رفتار ناهمگون محیط باعث ایجاد عقده‌های روحی و روانی در افراد می‌شود و این افراد به خاطر کمبود محبت دچار بداخلاقی می‌شوند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از بداخلاقی صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
خوبان همراه، بداخلاقی موجب می شود افرادی که با انسان مانوس هستند از او متنفر شوند و فاصله بگیرند. در واقع انسان طبق حب ذات و علاقه‌ای که به خود دارد علاقمند است در جامعه سربلند با عزت، نامدار و پرآوازه و شریف زندگی کند و این ممکن نیست مگر در پرتو اخلاق خوب و کسب مکارم اخلاقی. از سوی دیگر هر انسان از آن بیم دارد که روز پایگاه اجتماعی و آبروی به دست آمدهش از دست برود. اسلام هشدار داده است که در صورتی که برای شرافت، کرامت، عزت، آبرومندی و محبوبیت اجتماعی خود تلاش می‌کنی، مراقب باش در رابطه با هم‌نوعان و همکیشان دچار بدخلقی و بدرفتاری و سوء خلق نشوی که مبتلا شدن به این صفات رذیله همان و سقوط شخصیت و نابودی آن همان. شاید شما کارهای مهم و ارزشمندی برای دیگران انجام داده باشید، ولی چون اخلاقی نیکو ندارید دائما منت می‌گذارید و سبب از بین رفتن آثار خوبی های انجام داده می شوید و این است که شیرینی کارهای انجام داده را با تلخ کامی عوض می کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند بدخویی کردار را تباه می سازد، همچنان که سرکه عسل را از بین می برد. خوبان همراه، امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه و علاقه تان قرار گرفته باشد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شاد باشید و خداوند یار و نگهدار.
از اینکه امروز هم ما را با رادیو خودتان رادیو دری همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
امید خور است و بری ولی بازم بر تو گذشت جایی ای روزگار بیا ببین بیا کنار من بشین دل من به بازی گرفته بود میگفت نمونده راهی دنیا به من سختی میده تو قد ندارم یا شایدم قسمت منه هی بد بیارم هنوز چشم انتظارم بیقرارم تو مر تنها نزار امیدی دارم هنوز چشم انتظارم تنها نزار امیدی دارم بیقرارم شاید غم دل به تو گفتم ولی بس نباشه یا سرنوشتور بگیره زندگی من بپاشه وقتی قدم میزنی نبض مر به هم میزنی
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان به همتای ایرانی در پی وقوع سیل، گسترش همکاری و مبارزه با تروریسم محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن، تلاش مقامات تاجیکستان برای آزادی دو تبعی تاجیک از زندان قرقیزستان و رکورد مصرف برق در تاجیکستان شکست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستادن پیام تسلیت به رئیس جمهوری اسلامی ایران، جان باختن مردم ایران بر اثر سیل اخیر را تسلیت گفت. امام علی رحمان در پیام تسلیت خود به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران، وقوع این حادثه طبیعی و قربان شدن تعداد از شهروندان ایرانی را تسلیت گفت. در بخشی از این پیام آمده است: با اندوه عمیق این خبر را دریافت کردم که بارندگی شدید و سیل و بسیاری از مناطق جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده و تلفات انسانی و دنبال داشته است. با شریک شدن به درد و تلخی فقدان جبران ناپذیر از طرف مردم جمهوری تاجیکستان و از جانب خودم تسلیت عمیق خود را به خانواده های قربانیان این فاجعه طبیعی اعلام میکنم و برای آسیب دیدگان و مجروحان این حادثه شفای عاجل آرزومندم. در دیدار وزیر داخلی تاجیکستان و سفیر ژاپن در دوشنبه، گسترش همکاری در زمینه مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی و تروریسم بررسی شد. رمضان رحیم‌زاده وزیر داخلی تاجیکستان و تاساهیرو آیا که سفیر ژاپن در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. دو طرف در جریان این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم، افرادگرایی و دیگر جهت‌های روابط دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. رحیم‌زاده در سخنان خاطرنشان کرد که ژاپن در سیاست خارجی تاجیکستان به عنوان یک کشور پیشرفته جهان از موقعیت خاص برخوردار بوده و ما از روزهای اول استقلال توکیو را به عنوان شریک مهم در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‌کنیم. در این دیدار به سمت قابل توجه آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در تقویت همکاری بین دو کشور اشاره شد. سفیر ژاپن در نوبت خود مردم دو کشور را دوست و برادر خواند و گفت که توکیو به دنبال تقویت بیشتری همکاری با تاجیکستان میباشد. سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان خشم مقامات چین را برانگیخته است. در این زمینه گزارشی کامران نجف‌زاده خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک میشنوید.
بایدن که میگفت ارتش معتقد است سفر رئیس مجلس نمایندگان به تایوان ایده خوبی نیست. اما خانم نانسی پلوسی سوار بر هواپیمایی بود که هواپیمای نظامی امریکاست و رئیس جمهور امریکا فرمانده قوای نظامی. اگر برای معاون بایدن یعنی خانم کاملا هریس بعد از بایدن مشکلی پیش بیاید او رئیس جمهور خواهد شد. سفر به تایوان و دیدارهای اینچنینی در 70 سال رویارویی چین و امریکا بر سر تایوان بی سابقه نبوده، اما در 25 سال گذشته نانسی پلوسی بلند پایه ترین مقام امریکایی است که از تایوان دیدن می کند. پکن می گوید امریکا بهای سنگین خواهد پرداخت چون با آتش بازی کرده و پایان خوشی ندارد. رزمایش نظامی چینی ها بیخ گوش تایوان شروع شده. میخواهند موشک های دوربرد آزمایش کنند. ناوهای جنگیشان در نزدیکی تنگه تایوان مستقر شده. آلفرد مککوی نویسنده کتاب ظهور و سقوط امپراتوری امریکا میگوید
چین با پایگاه های نظامی دریایی و زمینی و هوایی مجهزی که ساخته از نظر راهبردی ساختار قدرت جهانی آمریکا رو زخمی کرده.
پکن تأکید دارد تایوان استانی است که از چین جدا شده و در نهایت باید برگردد. از این سو هم 16 سناتور جمهوری خواه در بیانیه‌ای از سفر خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که دموکرات است حمایت کردند. بعد از مدت‌ها یک حمایت دو حزبی. همین هم اژدهای زرد را خشمگین‌تر از همیشه می‌کند.
سفری جنجالی. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
معاملی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از پایگاه آموزش نظامی در منطقه ختلان بازدید کرد و در جشن 25 مین سالگرد تأسیس واحدی چتربازان نیروی مسلح تاجیکستان حضور یافت. معاملی رحمان در این بازدید مورد استقبال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان قرار گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در این بازدید از میزان آمادگی نیروهای جایگیر در این پایگاه هوایی آگاهی یافت و از انواع تجهیزات نظامی نیز بازدید کرد. محمد عمر اساس‌زاده مدیر شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که به دلیل شدت گرما در اوایل ماه آوگوست سال جاری میزان روزانه مصرف برق در این کشور به 70 میلیون کیلووات ساعت رسید که در تاریخ تاجیکستان بی سابقه است. و علت افزایش مصرف برق را استفاده از کولرهای گازی با مصرف بالای برق عنوان کرد. به گفته مدیر شرکت برق تاجیک در 6 ماه سال جاری در تاجیکستان 7 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 1% افزایش یافته است. مدیر شرکت دولتی برق تاجیک تاکید کرد که برای تامین برق مورد نیاز در کشور مشکلی وجود ندارد، اما برای افزایش تولید برق باید نیروگاه‌های جدید ساخته شود. جمعی از ایرانیان مقیم در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با حضور در رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در غم جانسوزی شهادت حضرت امام حسن علیه السلام عزاداری و سینه زنی کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از باکو.
برپایی مراسم سوگواری برای سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همت ایرانیان و مقیم جمهوری آذربایجان در رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در پنجمین شب از ماه محرم شیعیان و محبان اهل بیت علیه السلام با عزاداری روزخوانی بر غم جانسوز شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش اشک ماتم ریختند.
ما امام حسین رو دادیم، خون داده، خانوادش رو داده، زن و بچه‌ش رو داده. یک شخصی پیدا شده میگه که خب ما زدیم، تو چرا داشتی این کارو میکردی؟ ما متهم هم داریم میشیم بگی چرا این کارو کردی.
دور پرچم و بیرق امام حسین جمع میشیم تا فرهنگ عاشورایی رو که امام حسین علیه السلام در واقع در روز عاشورا بنا نهاد این رو شناخت پیدا بکنیم و این فرهنگ رو که در بیش از 1400 سال گذشته در کل دنیا توسعه پیدا کرده به جهانیان بشناسانیم. در همه کشورهای عالم عشق ابی عبدالله حسین علیه السلام گسترش پیدا کرده، از جمله در کشور آذربایجان.
امام حسین مرد آزادی بخشی بود و میخواهیم عزای حسینی را به تمام مردم جهان نمایش دهیم.
عاشقان اهل بیت در جمهوری آذربایجان این روزها دل در کاروان کربلا دارند.
امام حسین علیه السلام عشق بی دریاد.
عشق امام حسین دریای بیکرانی است که حد و مرز ندارد. خداوند عزاداری همه را قبول کند و عزاداری ما را هم قبول کند. ما عاشق ابوالفضل هستیم.
امام حسین علیه السلام محبت لا بر محبت چی؟
محبت امام حسین محبتی است که ورود آن به قلب با عنایت خداوند ممکن می شود. پیامبر در حدیثی فرموده است اگر خداوند بخواهد به کسی خیر و برکت عنایت کند، ابتدا در قلب وی عشق به امام حسین را شعله ور می کند. شکر خدا که ما شیعه امیرالمومنین هستیم.
عزاداری دهه اول محرم علاوه بر رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در مساجد دهکده شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و دیگر شهرها و روستاهای این کشور با شکوه خاصی برگزار می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی در ولایت سغد میگویند که موردهای مربوط به فساد مالی و رشوه‌خوری در شمال تاجیکستان افزایش یافته است. قطب‌الدین سفرزاده معاون اولی مدیر این نهاد در ولایت سغد اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 349 مورد جنایت مربوط به فساد مالی و رشوه‌خوری در شمال تاجیکستان ثبت شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 9 مورد بیشتر میباشد. وی گفت که 19 مورد فساد مالی و رشوه‌خوری مربوط به اداره ها و سازمان های دولتی، 38 مورد به اداره معارف، 22 مورد به اداره زمین، 27 مورد به بخش تندرستی و درمان، 13 مورد به شرکت تقسیم برق و 48 مورد به بانک ها مربوط است. همچنین جنایات مانند در ادارات کشاورزی، مالیات، دادگستری و ثبت احوال و سازمان حفظ محیط زیست ولایت سغد در 6 ماه نخست سال جاری ثبت شده است. در مجموع میزان زیان‌های وارده به دولت بر اثر این جنایت ها 10,800,000 سومانی عنوان می شود که 7,900,000 سومانی آن بازپرداخت شده است. ایجاد 768,000 شغل با استارتاپ در هند. شرکت های استارتاپی یا نوآفرین ها در هندوستان در 6 سال اخیر موفق شدند برای 768,000 نفر از جمعیت این کشور شغل ایجاد کنند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از دهلی.
دولت مرکزی هند از ثبت و راه اندازی حدود 73,000 شرکت استارتاپی یا نوآفرین در 6 سال اخیر در این کشور خبر داد که به کمک آنها برای 768,000 نفر شغل ایجاد کرده است.
در دهلی با راه اندازی 8,600 استارتاپ 87,000 نفر صاحب شغل شدند. به طور میانگین هر استارتاپ 10 تا 11 نفر را مشغول به کار کرده است.
طبق جدیدترین گزارش‌های بین‌المللی نیز تعدادی از شهرهای هند در میان زیست بوم‌های برتر نوآفرینی جهان قرار دارند. پیش از این زیست بوم نوآفرینی آسیا در تسخیر پکن، سنگاپور، هنگ کنگ و کره بود، اما همکنون شهرهای هند در حال روبودن گوی سبقت از رقبا هستند و پیشرفت شهرهای چون بنگلور، بمبئی، تلنگانا و دهلی چشمگیر بوده است.
پس از ایجاد استارتاپ از سوی بانک توسعه آسیا به ما جایزه داده شد، زیرا ما در رقابت با 220 شرکت از 40 کشور برنده شدیم.
بنگلور معروف به سیلیکون ولی هند، در تعقیب بوستون و نیویورک توانسته است بیشتر از قطب‌های معروف جهان از جمله سنگاپور و پاریس سرمایه جذب کند. این شهر رتبه اول شهرهای آسیا و رتبه پنجم قطب‌های نوآفرین جهان در سال 2022 را از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر کسب کرده است. هند در تلاش است تا جایگاه جهانی خود را در حوزه استارتاپ ها یا نوآفرین ها ارتقا بخشد. به همین منظور تسهیلات و مشوق های فراوانی را برای جذب سرمایه گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از صادرات 1 میلیارد 215 میلیون دلار محصولات از این کشور در 6 ماه نخست سال جاری به خارج خبر داد. شوکت بابازاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 1 میلیون 600 هزار دلار را نشان می‌دهد. وی تاکید کرد که عمده محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج طلا، نخ پنبه، آلومینیوم، معدن‌ها و فلزات و سیمان می‌باشد. همچنین در این مدت صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به خارج 27 میلیون دلار اعلام شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 15.5 میلیون دلار بیشتر می‌باشد. عمده محصول صادراتی کشاورزی تاجیکستان به خارج شامل میوه، سبزیجات و خشکبار می باشد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت امور مهاجرت دولت موقت طالبان در افغانستان در جدیدترین گزارش خود از بازگشت حدود 4000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان خبر داد. وزارت مهاجرت دولت موقت افغانستان اعلام کرد که این 4000 مهاجر افغانستانی در 3 روز گذشته به افغانستان بازگشتند. با دنبال تحولات سیاسی در افغانستان و با خبر رسانی گروه طالبان در این کشور از ماه آگوست سال گذشته 2021، با وجود تاکید طالبان بنابر عفو عمومی بعضی از شهروندان افغانستانی به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. در صورتی که کشورهای اروپایی برای پذیرش مهاجران افغانستان مانع تراشی کرده بودند. از حدود 14 پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی وقت و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2001 میلیون ها نفر از افغانستان آواره شدند. دبیر کلی حزب الله لبنان بر استادگی 40 ساله مقاومت در مقابل اشغالگری تاکید کرد. سید حسن نصرالله گفت مقاومت اسلامی لبنان 40 سال در مقابل اشغالگری و تبتیه های آمریکایی و صهیونیستی استاده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
كانت في حالة مواجهة مع الاحتلال مع المشروع الصهيوني الامريكي.
مقاومت اسلامی لبنان 40 سال در مقابل اشغالگری و توطئه‌های آمریکایی و صهیونیستی ایستاده است.
في هذا التحدي في هذا الصراع
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی پنجمین شب محرم با اشاره به توطئه‌های پیدا و پنهان امریکا و رژیم صهیونیستی برای سلطه بر منطقه گفت:
مادام فی مشروع امریکا و فی اسرائیل،
تا زمانی که توطئه‌های امریکا و اسرائیل وجود دارد، مقاومت با قدرت و در تمام سطوح مقابل آنها می‌ایستد. من همیشه باید یادآوری کنم که اسرائیل ابزاری برای اجرای طرح‌های آمریکایی است. اسرائیل یک پادگان نظامی در خط مقدم اجرای طرح آمریکا برای سلطه بر منطقه و نفت و گاز و درآمدهای آن است.
على خط لنقل الغاز المصري عبر الاردن وسوريا الى لبنان.
سید حسن نصرالله با اشاره به وعده دروغین امریکایی‌ها در تسهیل صادرات گاز مصر و برق اردن به لبنان نیز اظهار داشت.
يجي الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.
گاز از مصر و برق از اردن خواهد آمد. حدود یک سال از این وعده آمریکایی ها گذشته. هنگامی که چند روز پیش میانجی آمریکایی به بیروت آمد و سفیر آمریکا نیز در نشست ها حضور داشت، مسئولان لبنانی به او گفتند یک سال از وعده هایش به ملت لبنان گذشته است. اما او وعده های جدیدی داد و گفت که موضوع با مصر، اردن و بانک جهانی در دست بررسی است و حل خواهد شد. آنها برق، کمک های مالی و وام را از لبنان دریغ می کنند و فقط می آیند و می روند و شرط و شروط می گذارند. ما از وضعیتی که مردم لبنان بر اثر کمبود سوخت گرفتار آن هستند ناراحت هستیم و به همین علت در مرحله قبل پیشنهاد وارد کردن مشتقات نفتی از ایران با لیره لبنان را مطرح و این پیشنهاد را به مسئولان لبنانی اعلام کردیم، ولی وتوی آمریکا مانع از پذیرش و اجرای این پیشنهاد شد.
دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کرد امریکا به مانند رژیم صهیونیستی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی به دنبال بازی با زمان است.
نحن نتعلم من الحسین علیه السلام.
ما از امام حسین علیه السلام مسیر عزتمندی را آموختیم. همانطور که سید مقاومت گفت، امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها باید مراقب بازی با زمان باشند. رؤسای لبنانی نیز به آنها گفتند که باید مراقب باشند که زمان محدود است. حالا مسئولان منتظر بازگشت میانجی امریکایی در هفته‌های آینده هستند.
پس از سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان، اهالی زاهیه جنوبی بیروت مراسم روزه‌خوانی و سینه‌زنی پنجمین شب محرم را برگزار کردند.
مقامات تاجیکستان به خانواده‌های تاجیکایی که در قرقیزستان محکوم به زندان شدند، قول دادند که آنها را آزاد کنند. به گفته نزدیکان این افراد، دادستانی ولایت سغد در حال بررسی پرونده قضای عبدالرزاق عبدالقهاروف و عسکر یونسوف، دو نفر از تاجیکای مشکل در قرقیزستان زندانی شدند. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهاروف گفت که دو هفته پیش یکی از کارمندان اداره بیت المللی و تبلیغات حقوقی دادستانی کل تاجیکستان به او گفت که شوهرش و عسکر یونسوف به زودی آزاد خواهند شد. عبدالرزاق عبدالقهاروف و عسکر یونسوف اولهای ماه می سال گذشته که پس از درگیری مسلمان در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دستگیر شدند. ماه سپتامبر دادگاه در منطقه بادکند قرقیزستان آنها را به حبس ابد محکوم کرد و آنها را بر اساس مواد 380 اقدام علیه صلح و 390 غارت قانون جزایی قرقیزستان مجرم شناخت. بستگان محکومان به مقامات سو مراجعت کردند و آنها به همراه نهادهای انسانی تاجیکستان با فرستادن دو نامه رسمی به مقامات مسئول در قرقیزستان خواستار بررسی این حکم شدند. مسئولان تاجیکستان تاکید میکنند که میزان صادرات پیاز به خارج کاهش یافته و مسئولان وزارت کشاورزی و آژانس دولت صادرات تاجیکستان در این مورد دو دیدگاه دارند. شوکت بابازاده مدیر آژانس صادرات تاجیکستان گفت است که میزان صادرات تأثیری بر افزایش قیمت پیاز ندارد و گفت شرایط نامساعد هوا سبب کاهش کشت و برداشت پیاز و افزایش قیمت آن در داخل تاجیکستان شد. وای گفت همکنون قیمت پیاز در بازارهای کشور تثبیت شده است. با گفته بابازاده امسال 18000 تن پیاز از تاجیکستان به خارج صادر شد که نسبت به سال گذشته حتی کمتر می باشد. آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان از برقراری دو پرواز در مسیر دوشنبه میونخن دوشنبه خبر داد. قرارداد ارتباط هوایی بین دولت تاجیکستان و آلمان در 27 مارس سال 2003 امضا شد و بر اساس آن شرکت‌های هواپیمایی دو کشور در مسیر دوشنبه میونخن دوشنبه پروازهای هوایی انجام خواهند داد. همچنین مقامات شرکت سامان ایر در تاجیکستان در نشست خبری اعلام کردند که تصمیم گرفتند با خرید دو فرمان هواپیمای بوئینگ 737 پروازهای مستقیم خود را به مقصد دیگر کشورها افزایش دهند. در دیداری وزیر خارجه تاجیکستان با مدیر مرکز زیرترهی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. در داد سراج‌الدین مهرالدین و رسلان مرزایف راجع به همکاری تاجیکستان با مرکز ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. طرف‌ها در این دور تاکید کردند که همکاری دو جانبه برای مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی بسیار مهم میباشد. در این دیدار بر ضرورت تدوین فهرست واحد سازمان‌های تروریستی و افراطی در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید شد. وزیر کار خارجه تاجیکستان همچنین تعیین رسلان مرزایف نماینده کشور ازبکستان به مقام مدیر مرکز ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای را به وی تبریک گفت و در فعالیت‌هایش در این سمت آرزوی موفقیت کرد. صهیونیست‌ها تاکنون در منطقه سلمون 80 خانه را اشغال کردند و برای 100 خانه نیز هشدار تخریب صادر کردند که موجب مهاجرت اجباری فلسطینی‌ها خواهد شد. گزارش خالد صبرنو خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از فلسطین در این زمینه با هم می‌شنویم.
اینجا یکی از ناامن‌ترین مناطق شهرک سلوان در جنوب مسجد الاقصا در قدس اشغالی است. به خانه خانم عمل سمرین رسیدیم. خانه او در فاصله 100 متری با دیوار مسجد الاقصا قرار دارد. شهرک نشینان صهیونیست به دنبال غصب خانه‌های مجاور، اکنون خانواده سمرین را به کوچ اجباری تهدید کرد. همسر عمل چند سال قبل در حالی از دنیا رفت که شاهد روند غصب منازل منطقه بود. او این خانه را از قبل از تأسیس رژیم نامشروع
مشروع صهیونیستی از پدرش به ارث برده بود.